أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شبهاتی که وهابیت مطرح میکند در خصوص تقیه است. میگن شما شیعیان نفاق دارید. میگیم چرا؟ میگن به خاطر اینکه تقیه میکنید. به اونها میگیم شما فرق بین تقیه و نفاق رو نمیدانید. اگر فرق بین تقیه و نفاق رو میدانستید این گونه سخن نمی گفتید. این که تقیه چیست و چه فرقی با نفاق داره، جواب اول این است که بین تقیه و نفاق از نصب اربعه تباین هست. منافق یظهر الایمان و یبطن الکفر. این تعریف منافقه. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. دروغ میگن. اینا میگن تو رسول الله هستی، در زبان، در ظاهر، در باطن به تو عقیده ندارن. این معنای نفاقه. لذا گفتیم بین تقیه و نفاق از نصب اربعه تباین هست. و به این دلیل، چون معنای تقیه یعنی یظهر الکفر و یبطن الایمان، برعکس نفاقه. همون کاری که عمار علیه رحمت الله کرد، اظهر الکفر و ابطن الایمان در حقش فرمودن. خب سوال اینه، پس شما چگونه میگویید که تقیه نفاقه؟ اگر تقیه نفاق است نباید بینشون تباین باشه، باید تساوی باشه، اینا باید مترادف باشن. در صورتی که نفاق و تقیه با هم تباین دارن. این اولین جواب که اگر شما به معنای تقیه و نفاق رجوع کنید میبینید که اینا با هم تباین دارن. جواب دومی که میدیم این است که ما وقتی تقیه میکنیم در احکام عملی تقیه میکنیم و اصلا تقیه به کفر و ایمان ربطی نداره. من یه عملی رو درش تقیه میکنم. یعنی چه؟ یعنی احکام عملی رو طبق اون کسانی که دارم باشون معاشرت میکنم انجام میدم. این چه ربطی به کفر و ایمان داره؟ من نه کافرم نه دنبال کفارم، بلکه عملم رو طوری انجام میدم که طرف مقابل که در میان آنها هستم احساس برادری باشون بکنم، اونا احساس برادری بکنن. این ربطی به کفر و ایمان نداره. لذا این که تقیه مربوط به کفر و ایمان است این صحیح نیست. شیعه که تقیه میکنه تقیهش به کفر و ایمان نیست، بلکه تقیهش به احکام عملیه. شما مخالفین رو ببینید، پا رو به جای این که مس کنن میشورن، یا در بسم الله الرحمن الرحیم به جای جهر آرام میخونن، آهسته میخونن. لذا ما تقیه رو از احکام عملیه میدونیم، نه از اصول دین و عقاید. عملمون رو مطابق با اونهایی انجام میدیم که بین اونها واقع شدیم. ما نمیخواهیم که بین دو فرقهی که کنار هم هستن اختلاف پیش بیاد. ولی اگر ما منافق بودیم و در جلو مردم حرکتی رو انجام میدیم به خاطر نفاقمون باشه، اون مسئله کفر و ایمان خواهد بود. من در تقیه اظهار و کفر نمی کنم، من در تقیه عملم رو طبق کسانی انجام میدم که به خود اسلام معتقدن، اسلام رو قبول دارن. جواب دومی که میدیم اینه که شیعه که تقیه میکنه، تقیهش مربوط به کفر و ایمان نیست، بلکه تقیهش به احکام عملیه و به جای اینکه مسح پا کنم میشورم، به جای اینکه بسم الله رو جهر بهش بدم، در هر حال آرام او رو میگم، آهسته میگم. و این ربطی به اصول دین و عقاید نداره. و جواب سوم اینه، ممکنه اینها بگن نه این خودش نفاقه، فرقی نمی کنه. خب سوال می کنم از شما، از خود همون آقایونی که میگن نفاقه، میگم اگه شما توی موقعیتی واقع شدید، مجبور شدید عمل رو طبق طائفه انجام بدید که بین اونها گرفتار شدید، اگر این عمل رو طبق اون طائفه انجام ندید شما رو میکشن، اگه شما اون عمل رو طبق اون طائفه انجام دادید منافقید، یا حفظ دماء کردید، حفظ جان کردید که حفظ جان واجبه. یلا جواب بدید وهابیت. شما اگر بین گروهی قرار گرفتید که اگر بر طبق اونها عمل رو انجام ندید شما رو میکشن، از بین میبرن، شما منافقین اگر طبق عمل اونها انجام دادید، یا نه مورد تحسین قرار میگیرید، شما رو تحسین میکنن که باریکلا کاری کردی که جانت محفوظ شد. این شما بهش میگید نفاق؟ این اسمشو نفاق میذارید؟ در هر حال این حرف بسیار حرف سفیهانه است که بگیم آقا برای نجات جانش این حرکت رو انجام داد منافقه. نه، لذا اولا ما اعلام میکنیم، ما وقتی که تقیه میکنیم، تقیه و نفاق از نصب اربعه بینشون تباینه. منافق کسی است که یظهر الایمان و یبطن الکفر. و آیه قرآن رو خدمتتون عرض کردم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. دروغ میگن منافقین. اما تقیه برعکس، تقیه یظهر الکفر و یبطن الایمان. همونطور که جناب عمار برای اینکه محفوظ بشه این کارو میکرد که در حق او فرمود رسول اعظم اظهر الکفر و ابطن الایمان. پس چطور شما میگید که تقیه از شعب نفاقه؟ کجاش نفاقه؟ اصلا اینا تباین دارن، روبروی هم واقع شدن. این اولا. ثانیا وقتی که نگاه میکنیم میبینیم اصلا تقیه مربوط به کفر و ایمان نیست، بلکه تقیه ما در احکام عملی تقیه میکنیم، یعنی اسلام رو هر دو معتقدیم، اما در حوزه عمل و احکام عملی ما تبعیت میکنیم از کسی که با او داریم زندگی میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه با احترام به او بتونیم با همدیگه زندگی بکنیم، زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. حالا اینکه نجات پیدا کنیم، جانمون محفوظ بشه، حاکم ممکنه حاکم جائر بشه، اینو بحث خواهم کرد. ولی کلی میگم، میگم خب این تقیه چیز خوبیه. توی وهابی باید خوشحال بشی که من شیعی با اینکه اعتقاد عملی چیز دیگه است به تو دارم احترام میذارم، عملم رو طبق عمل تو انجام میدم. این اصلا ربطی به کفر و ایمان نداره. و ثالثاً شما میگید که تقیه نفاقه، از شما سوال میکنم توی وهابی اگه توی مجتمعی قرار گرفتی که اون مجتمع اگر فعلتو بر طبق آیینت انجام بدی صدمه بهت میزنن، میکشنت، اونجا معقول تو امر رو به طبق آیین خودت انجام بدی و تبعیت نکنی از اون گروه و قبیله؟ خب حتما این درست نیست. میری تبعیت میکنی از اونها و به تعبیر دیگه اگه دامنه تقیه رو توسعه دادیم اونجا تقیه بکنی حقن دماغت کردی، خودتو نجات دادی. بعد وقتی میری تو دیارت، میری تو شهر خودت، میگی آقا من کنار قومی بودم که اگر فعلم رو بر طبق آیین خودمون انجام میدادم خونم رو میریختن، لذا بر طبق آیین اونا انجام دادم، حقن دماء کردم. همه ترحیب میکنن، همه بارک الله میگن، همه میگن آفرین کار خوبی کردی. لذا این که شما بیایید نفاق رو معنای تقیه بگیرید این اشتباه است. اصلا نفاق و تقیه با هم تباین دارن و اصلا تقیه از اصول دین نیست. یه موقع هست شما از تقیه به عنوان نفاق تعبیر میکنی تا شیعیان رو زیر سوال ببری. خب سوال اینه آیا تقیه از اصول دینه؟ از اصول دین نیست، بلکه حکم فرعیه، مثل نماز، نماز واجب، مثل روزه واجب، مثل خمس واجب، تقیه هم واجبه، جز احکام عملیه است نه جز احکام اصول دین. لذا این حرفی که اینها میزنن و جزو اصول دین میدونن و میگن شیعه این رو جزو اصول دین میدونه و کسی که قائل به اون نشه خارج از دینه و از این حرفا، این حرفا درست نیست، این حرفا همش بهانه است، این حرفا مجهولات وهابیته. به روایات نگاه کنید، روایات مثل قال ابو جعفر علیه السلام التقیه من دینی و دین آبائی ولا ایمان لمن لا تقیه له. می فرماد که تقیه از دین منه و آباء من به این تقیه تکیه کردن و ایمان نداره کسی که قائل به تقیه نیست. مثل همون نماز، کسی که قائل به وجوب نماز نیست ایمان نداره، کسی که قائل به وجوب زکات نیست ایمان نداره. یا روایت عن هشام ابن سالم عن ابی عمرو الاعجمی قال قال لی ابو عبد الله علیه السلام یا ابا عمر ان تسعه اعشار الدین فی التقیه ولا دین لمن لا تقیه له. خب ببینید این تقیه رو اهل بیت تاکید کردن، گفتن اگه کسی که تقیه نداره دین نداره. لذا ما قائل به تقیه هستیم، مثل اون به نماز قائلیم، به روزه قائلیم. حالا آیا اگر کسی قائل به تقیه نشد و تقیه را عمل نکرد این خارج از دینه؟ نه، شیعی نیست، نه مسلمان نیست. مسلمان ما چون خودمون رو بر حق میدانیم، خودمون رو فرقه ناجیه میدانیم. حالا اگه کسی قائل به تقیه نشد، خب قائل به تقیه نشد مثل این است که کسی که بگه نماز واجب نیست، روزه واجب نیست، اما از اصل دین که خارج نمیشه، جزء اصول دین که نیست که اگر او رو منکر شد خارج از ملته. لذا روایات تأکید میکند بر تقیه و ما تقیه رو از روایات گرفتیم. حالا یک کسی اگه بگه تقیه را از کجا آوردید؟ میگه ما الهام گرفتیم از اهل بیت، روح الهام الفدا، اهل بیت در مواطن مختلف به تقیه تکیه کردن، اما تقیه از اصول دین نیست. یعنی کسی که اعتقاد به تقیه ندارد از ملت خارج نمیشه. خب روایتی از ابو جعفر علیه السلام التقیه تو من دینی و دین آبائی ولا ایمان لمن لا تقیه له، این نشون میده که تقیه توصیه شده از اهل بیت، ما شیعیان تابع اهل بیتیم. یا عن هشام ابن سالم عن ابی عمر الاعجمی قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا عمر ان تسعة اعشار الدین فی التقیه ولا دین لمن لا تقیه له، تقیه اگه نداشته باشی دین نداری. خب این روایات اهل بیته در مورد تقیه صحبت میکنه، ما هم اتباع اهل بیتیم. یه اشتباه بزرگی که شما وهابیت کردید و توش گیر افتادید اینه، اومد اون بزرگ شما حسبنا کتاب الله گفت، ما فقط قرآن داریم، بعد که گیر افتادید روایات رو آوردید، روایات رو که آوردید از منابع اهل بیت نیوردید، از ابو هریره آوردید. ابو هریره ای که بیش از 2000 روایت داره، و وقتی ازش پرسیدن ابو هریره این روایت رو مثلا از کجا آوردی، گفت از کیسی، از جیب خودم. شما رفتید احادیث رو از اینا گرفتید، ما از اهل بیت گرفتیم. تقیه یک مسئله اخلاقی است که اشاره خواهم کرد. اینطور نیست که تقیه بدعت و وارد در دین شده، نه اینطور نیست. اولا این تقیه یکیش حفظ جان میکنه، یعنی حفظ نفس و نجات انسانه. شما اگر مراجعه کنید به روایات، من براتون چند تا روایت میخونم، شما ببینید از این روایات چه میفهمید. همه روایات از اهل بیته. عن مفضل قال سألت الصادق علیه السلام عن قوله اجعل بینکم و بینهم ردما قال التقیه فما استطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقبا قال اذا عملت بالتقیه لم یقدروا لك على حیله و هو الحصن الحصین و صار بینك و بین اعداء الله سدا لا یستطیعون له نقبا. خب این روایت رو اگر نگاه کنید میبینید که اگر تقیه رو میدانستی و اونا نمیتونن دیگه برای تو حیله بیارن و این تقیه تو رو حفظ میکنه و این حائل میشه بین تو و اعداد و صد میشه که نتونن به تو گزندی برسونن. یا روایت دیگر و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن محمد ابن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی علیه السلام یقول و ای شیء اقر لعینی من التقیه ان التقیه جنة المؤمن، نجات دهنده مؤمنه. و همینچون روایت دیگری رو خدمتتون عرض کنم، عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن ابن مسکان عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال التقیه ترس الله بینه و بین خلقه. فرمود امام صادق علیه السلام تقیه سپر خداست بین شخص و خلق، یعنی شخص رو نجات میده. در هر حال تقیه کنه خلق نمیتونن گزندی به او وارد کنن. و یا فرمود محمد ابن علی ابن الحسین فی معانی الاخبار عن ابیه عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن هشام ابن سالم قال سمعت ابا عبدالله یقول ما عبد الله بشیء احب الیه من الخبئه قلت و ما الخبئه قال التقیه. معناش اینه که بهترین چیزی که خدا باهاش عبادت میشه اون چیزیست که پنهانیه. گفتم پنهانی چیه؟ گفت تقیه است. و یه روایتیست مفصل، این روایت من فقط سندشو بهتون میگم، وسائل شیعه جلد 16 صفحه 229 از ابواب کتاب الامر و النهی. اونجا حدیث 11 باب 29 یه حدیث مفصلی است که احمد ابن علی ابن ابی طالب الطبرسی فی الاحتجاج عن امیر المؤمنین فی احتجاجی علی بعض اليونان قال الی آخر، اونجا اشاره می کند امام روح اله الفدا از این مقوله امام روح اله الفدا به خوبی مسئله تقیه معلوم میشه. میگه و آمرک ان تستعمل التقیه فی دینک. بنابراین ما وقتی که از تقیه صحبت میکنیم از روایات حقن دماء به دست میاد، یعنی حفظ جان، چون حفظ جان واجبه. چه خوب است انسان به فرامین اهل بیت عمل کنه، البته نیاز به روایت هم نداره. ببینید الان خود همین وهابیت وقتی گیر بیفتن به هر حجر و مدری تمسک میکنن تا نجات پیدا کنن. خب این باید سابقه شرعی داشته باشه. وقتی امام به انسان اجازه بده، پیامبر به انسان اجازه میده، خب انسان با رغبت انجام میده اون کار رو. این مراحل اخلاقی رو اهل بیت به ما یاد دادن چون اونا کمال اخلاق بودن. و ثانیاً اومدن به ما گفتن آقا حفظ جان واجبه. خب اهل بیت اومدن به ما یاد دادن با این تقیه حفظ جان کنیم. لذا ما وقتی بخواهیم در مقابل دشمنمون حالا به هر صورتی خودمون رو نجات بدیم به فرامین اهل بیت عمل میکنیم. شما به فرامین اهل بیت اشکال دارید؟ به گفتار اهل بیت اشکال دارید؟ چی شد که در امور خودتون به هر حجر و مدری تمسک میکنید؟ نمیتونه کسی به شما اشکال کنه، مثل ابو هریرهی که معلوم نیست این احادیث رو از کجا آورده، مثل ابن تیمیه حرانی که ناصبیه و ضد اهل بیته، شما از او تبعیت میکنید اما حاضر نیستید از امیر کن امیر المؤمنین تبعیت کنید، از جعفر آل محمد تبعیت کنید. که شما روایت حجتون همش از امام صادقه. ببینید چطور شد در این مسائل امام صادق رو گذاشتید کنار. خب شما دنبال بهانه اید، چون دیدید میتوانید صبغه غیر شرعی به این تقیه بدید اینو تمسک کردید. بعد یادتون رفت که پیامبر وصیت کرد انی تارکون فیکم الثقلین، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. فرمود کتاب الله و عترتی اهل بیتی، تغییرش دادید. و الا در بخاری هست عترتی اهل بیتی، تو کتابای دیگه تون اهل بیتو برداشتید گفتید سنتی، که فقط پیامبر رو محصور کنید و اونایی که خودتون میخوایید. خب این بازی معلومه دیگه، ما به اصل عمل میکنیم، یعنی هم به قرآن عمل میکنیم که قرآن حفظ نفس رو واجب دونسته که ما باید خودمون رو حفظ کنیم. ثانیاً اهل بیت ما آمدن یه راهکار شرعی الهی وحی در جلو ما قرار دادن که اگر گرفتار شدی من شارع مقدس به تو اجازه میدم هم رنگ اون ملت بشی تا اونا احساس آرامش کنن و نهایت به تو ضربه نزنن، یا اصلا نه مراعات کن اخلاق رو. ما به تو اجازه میدیم وقتی در مجتمعی واقع شدی که اون مجتمع یه رنگه تو هم مثل اونها بشو، عیبی نداره. این نفاق نیست، نفاق با تقیه تباین دارن. من اظهار میکنم که با شما هستم ولی در باطن نیستم، نیستم از این جهت که به شما احترام گذاشتم. پیامبر اخلاقیات رو به من یاد داد، ائمه به ما اخلاقیات رو یاد دادن، یا نه خوف از شما دارم. حالا یه وقت دیگه یک بحث دیگه میشه غیر از حقن دماء. آقا اصلا مردم باید یه دست بشن، مسلمون ها باید دست تو دست هم بذارن یه دست بشن. وهابیت از شما سوال میکنم، ما امت قلیل هستیم، قبول دارم در مقابل شما عام و مخالفین ما یه امت قلیلی هستیم که فئه قلیل هستیم که خودمونو برحق میدونیم. ما وقتی گیر شما میفتیم کاری میکنیم که نسبت به آیینتون شما آرامش داشته باشید، که تعبیر میکنن امروز از یه دست شدن امت، از یه رنج شدن امت تا اعدا نتونن نفوذ کنن. البته شما که دست به دست اعدا میدید، حالا ما نمیخوایم وارد این مقوله بشیم، ولی ما عاقلیم، ما کاری میخوایم بکنیم که به مذهب ما ایراد نیاد، شین نیاد، بگن رحم الله جعفر الصادق که این اخلاق رو به شیعانش داد. ما دنبال اینیم، ما دنبال اخلاقیاتیم، دنبال آرامشیم، دنبال در هر حال راهی هستیم که بتونن مردم راحت زندگی کنن. یکی از اونها تقیه است. مردم اگه تقیه رو اجرا کردند و به تقیه ملتزم شدن، در هر حال علاوه بر این که ما نزد امم دیگر به عنوان یک ملت و گروه متخلق و اخلاق حسن معرفی میشیم، این آیین مورد مدح قرار میگیره. ولی ما توضیح به مردم ندادیم که تقیه یعنی چه. اگه توضیح به مردم بدیم، بیان بکنیم، یقینا این ظاهره، ظاهره بسیار زیبایی است که مورد قبول مردم واقع میشه. این هم میتوانیم به او اشاره بکنیم. و نهایت اینه، ما اگه تقیه نکنیم، مثلا فرض کنید در زمان بنی امیه و بنی العباس، اگه این تقیه نبود، نیروهای خوب ما رو از بین می بردن، دیگه نمیتونستن بین مردم احادیث رو منتشر کنن، مردم رو به حقانیت اهل بیت آشنا کنن. الان هم همینطور، من این که متصدی امر هستم، اگه تقیه نکنم، دشمن من رو مورد هدف قرار میده، من کارم نیمه کاره میمونه. با تقیه میتوانم کار خودم رو انجام بدم، تبلیغ خودم رو انجام بدم، اون چه که نیاز هست که حقانیت برای مردم معلوم بشه بتونم اون کار رو انجام بدم. به تعبیر خیلی زیبا، نگهداری از نیروهای مفید، نیروهایی که توانایی دارن حرکت کنن و جمع کنن اون چه که نیاز تشیع هست تا تشیع تقویت بشه. نمونه بارزش علمای بزرگی که در این راه حرکت کردن، مثل مرحوم علامه امینی نوار الله قبره. خب میخواست این کتاب ها رو بگیره، این منابع رو بگیره، کنار این عامه میشست، از کتاباشون سوال میکرد، در هر حال طوری عمل میکرد که شلتوت نامه بفرستد که و بگوید بنابر تأثیر آیت الله العظمى بروجردی که آقا مذهب تشیع هیچ اشکالی نداره کسی میخواد ایمان بهش بیاره، هیچ اشکالی نداره کسی گرایشی به تشیع پیدا کنه، میخواد با آیین اربعه عامه ایمان بیاره یا به تشیعی که مثل علامه بروجردی، آیت الله العظمى بروجردی، او رو القا کرده. بزرگان ما این نقش رو داشتن، لذا برای محافظت از این طاقات بشری و این قدرت‌هایی که میتوانن تبلیغ کنن و صدای خودشون رو به دیگران برسونن، چه زمان ائمه چه این زمان، تقیه کارساز بوده و ما با تقیه تونستیم کار رو پیش ببریم. شاید سوال کنید که آقا ائمه ما اگه حق بودن چرا قیام نکردن؟ تقیه در مقابل تقیه، خب چرا قیام نکردن؟ من فقط یک حادثه ای رو در تاریخ براتون بگم، خودتون جواب رو از این حادثه بردارید که چرا ما ائمه ما قیام نکردن و تقیه رو راه صحیح دونستن. هارون ابن خارجه شیعه است، زنش رو در زمان امام صادق سه طلاقه کرده بود، زن او گفت تا حکم مسئله رو از امام صادق سوال نکنی که آیا سه طلاق کردن زن در یه مجلس جایزه یا نه، من رضایت نمیدم، من طلاق قبول ندارم. چه زمانی بود؟ زمان صفاح بود. امام صادق رو از مدینه تبعید کرده بود به حیره که کوفه است، و تحت نظر بود، یعنی کسی حق نداشت به کوفه بره و با امام صادق ملاقات کنه. اومدن دیدن ممکن نیست به امام صادق برسن. در هر حال کسانی اونجا هستن که نمیتوانند، یعنی سربازانی هستن که نمیگذارن کسی به امام صادق برسه، شناسایی میکنن. دید یه خیار فروشی با فاصله خانه امام صادق داره خیار میفروشه. بهش گفت که خیارا رو میفروشی به من؟ گفت آره. بهش گفت لباست هم میدی به من، این کلا و لباسات رو بپوشم یه 7-8 دقیقه برم و برگردم؟ گفت عیبی نداره. لباساش رو عوض کرد، خیارا رو گذاشت سرش، صدا زد خیار، خیار را افتاد تا خانه امام صادق. امام صادق فهمید فقیری که داره داد میزنه خواهان امام صادقه که داره صدا میکنه، ولا کس فقیر این دوره بر برا فروش نمیاد. فهمید که این یه کاری داره، فلذا در خونه رو باز کرد. مردم پرید تو خونه، گفت خوب حیله‌ای به کار انداختی مرد، بگو ببینم. حکم مسئله رو سوال کرد، گفت زنم در مجلس واحد 3 طلاقه کردم، آیا این طلاق صحیح یا نه؟ حضرت فرمود صحیح نیست، برو با زنت زندگی کن. در چنین زمانی قیام کردن عقلانیه؟ درسته؟ نه. چی میتونه جای این امر رو پر کنه؟ ارتباط بین مردم، حفظ طاقات مردم، حقن دماء مردم. وهابیت شما جواب بدید، ما تقیه رو میگیم، به تقیه معتقدیم. تقیه هم سرگذشتش اینه که گفتم نفاق. شما ای کاش معنی نفاق رو میفهمیدید. شما فرق نفاق و تقیه رو نفهمیدید، ولی چون دیدید میتونید تقیه رو یه طوری بیان کنید که به نظر خودتون شیعیان رو زیر سوال ببرید، لذا گفتید تقیه. آقا چیه این تقیه؟ تقیه نفاقه. نه آقا، نفاق نیست. برگردید به کتاب لغت، برگردید به کتاب اصطلاحات، برگردید به اونها، از اونها سوال کنید، میبینید که همه اونها خواهند گفت آقا نفاق یک طرفه، تقیه یک طرفه، اینا تباین با هم دارن، قابل جمع نیست. شیعه به تقیه استناد میکنه و عمل میکنه، یک مرحله اخلاقی رو داره مراعات میکنه. باید او رو مدح کنی که آمده تو مجتمع شما، شما حق دارید به شیعیان، به اون اعتقاد شما احترام گذاشته. یا شما اگر این می آمد و آیین رو بر طبق مذهب خودش انجام میداد، به او آسیب میرسوندید. عقل میگه که خودتو نجات بده، عقل میگه کاری بکن که این افراد به تو آسیب نرسونن. از هر زاویه حساب کنی میبینی که این شیعی در انتخاب طریق تقیه که الهام گرفته از مکتب اهل بیت هست، بهترین طریق برای در هر حال احترام، نجات خودش و زندگی مسالمت آمیز در مجتمع اسلامی و حفظ افرادی که طاقت دارن برای تبلیغ دین و رسوندن پیام. و انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.